در صبحانه با خبر امروز، محکومیت جهانی علیه حمله حوثی‌های یمن به عربستان سعودی. نیروهای ائتلاف به رهبری ریاض به صنعا التیماتوم دادند. حمله موشکی روسیه به غرب اوکراین همزمان با دیدار جو بایدن از لهستان. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تعهد واشنگتن به ناتو مقدس است. مبارزه زنان ایرانی علیه حجاب اجباری. نگاهی به فعالیت‌های مسیح علی نژاد در مستند صدایم باش. و نگاهی به نامزدهای 94مین مراسم جوایز اسکار. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در تلافی حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به مخازن نفت در جده، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها حمله هوایی کردند. این در حالی است که در پی حمله‌های پیاپی حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکو در عربستان، قیمت نفت افزایش یافت و ریاض هم روز شنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شد. عربستان جمهوری اسلامی را متهم کرده که حمله اخیر با حمایت تهران انجام گرفته است. حمله به تأسیسات نفتی در شهر جده توسط این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کمتر از یک هفته پس از حملات گسترده پهپادی و موشکی حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان انجام می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
حمله شورشیان حوثی مورد حمایت ایران به یک تأسیسات نفت در شهر جده، اقدامی که ساعتها موجب آتش سوزی در این مکان شد و باعث افزایش بیشتر قیمت نفت. حوثی‌های یمن در حمله جمعه شب خود همان انبار سوختی را هدف قرار دادند که در روزهای اخیر به آن حمله کرده بودند. در تلافی به این حمله ها، ائتلاف تحت رهبری عربستان که با شورشیان حوثی می‌جنگد، صنعا و هدیده را مورد حمله‌های هوایی قرار دادند. این دو شهر در کنترل حوثی‌ها هستند. ائتلاف با تعیین ضرب العجل از حوثی‌ها خواسته بود که تسلیحات را از فرودگاه صنعا و بنادر تحت کنترل خود خارج کنند. در غیر این صورت، این مناطق هم جزو اهداف نظامی به شمار خواهند آمد. ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری و انهدام دو پهپاد مملو از مواد منفجره خبر داده بود. بنابر گزارش‌ها، این پهپادها از تأسیسات نفتی غیر نظامی حوثی‌ها در هدیده به پرواز درآمدند. در جریان این جنگ که حالا حدود 8 سال از آغاز آن می‌گذرد، عربستان، آمریکا، کارشناسان سازمان ملل و شماری از کشورها ایران را به ارائه تسلیحات به حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. گرچه جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده، اما هرگز طرفداریش از این گروه را پنهان نکرده است. تا جایی که همزمان با هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی توسط حوثی‌ها در جده، در تهران هم تصاویر رهبران این گروه شورشی بر برج آزادی تهران به نمایش درآمد. اقدامی پرسش برانگیز که تهران می‌گوید به مناسبت سالروز ورود ائتلاف تحت رهبری عربستان به جنگ یمن انجام گرفته.
از بازگشت روابط طبیعی سعودی با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم.
در ماه‌های اخیر تهران و ریاض برای بهبود روابط خود که چند سالی است به تیرگی گراییده، چند بار به طور رو در رو مذاکره کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با اشاره به این روند گفت که تهران از عادی سازی روابطش با ریاض استقبال می‌کند. با این حال افزود که عربستان باید به گفته او نقش سازنده‌ای ایفا کند.
انتظار داریم عربستان سعودی و مقامات سعودی در راستای خیر منطقه عمل کنند.
این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد در اواخر ماه جاری میلادی میزبان طرفای درگیر برای گفتگو باشد. با این حال حوثی‌ها سفر به ریاض را که مقر شورای همکاری خلیج فارس در آن قرار دارد به عنوان محل این گفتگوها رد کردند. در سالهای اخیر درگیری‌های بین عربستان و متحدانش با حوثی‌های یمن به یک جنگ نیابتی منطقه‌ای تبدیل شده که جان بیش از 1500 تن از جمله بیش از 14000 غیر نظامی را گرفته و همچنین یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی را در جهان رقم زده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی میکنه مقیم آمریکا. آقای افشاری، در پی حمله حوثی‌ها به عربستان کشور خواستار جلسه شورای امنیت شده و تاکید کرده که حمله جدید با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده و ریاض حق دست زدن به هر اقدامی برای دفاع رو داره. دلیل افزایش این حملات حوثی‌ها در چند روز گذشته به عربستان چیست؟
به نظر من یک ارتباط مستقیمی وجود داره، یعنی ارتباط نزدیکی وجود داره بین متوقف کردن گفتگوها با عربستان سعودی، یعنی به تعلیق برآوردنشون از سوی جمهوری اسلامی، و تشدید حملات حوثی ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی، که البته این بار به دلیل اینکه به حال در نزدیکی منطقه مسابقات جهانی که افغانی که انجام میشه در عربستان و شهر جده مورد حمله قرار دادن، مصداق این حمله تروریستی هم هست. این ارتباط رو ما میبینیم. خب این بعد میگرده، اگر ما وام بگیریم اون جمله معروف کلاوزویتس، نظریه پرداز معروف جنگ رو، که میگه جنگ و صلح هر دو یک ابزارهایی هستند در خدمت تحمیل سیاست مورد نظر. به نظر میرسه جمهوری اسلامی و متحدش، یعنی حوثی‌ها، انصارالله یمن، و حال انتظاراتشون رو در مذاکراتی که مستقیم و غیر مستقیم در جریان هست و حال مورد تحقق ندیدن و میخوان از طریق تشدید حملات نظامی بتونن به خواسته های خودشون نزدیک بشن. من فکر میکنم و حال منازعه ای که باز غیر مستقیم یا نیابتی بین حکومت های ایران و عربستان سعودی در عراق وجود داره هم مؤثره، و همچنین جمهوری اسلامی و متحدانش در یمن امتیازات بیشتری رو میخوان. خب به حال اونا مدت‌ها هم هستش که در جنگ داخلی یمن به نوعی در بنبست قرار گرفتن، نتونستن استان مارب رو فتح بکنن و همچنین شبه رو هم از دست دادن و در خدمت به حال دولتی هستش که از جامعه جهانی و رسما شناخته میشه، دولت یمن، دولت منصور عبد رفته. بنابراین در این تنگنا هستش اونا فکر میکنن از طریق تشدید حملات موشکی و آسیب‌پذیری که تاکنون سیستم دفاع موشکی عربستان سعودی نشون داده میتونن حکومت آل سعود رو به عقب بکشونه.
آقای افشاری، به هر حال این حملات در صورتیه که بنا به برخی از گزارش‌ها آمریکا مشغول بررسی احتمال خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی رو داره. حملات حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی چه پیامی برای آمریکا داره؟
خب این کار رو سخت میکنه. البته هنوز معلوم نیست و حال بحث ها متفاوت هست و حال گزارش های اومده که دولت آمریکا چنین نظری رو نداره یا حداقل میخواد بخشی از تحریم ها رو برداره، ولی این اتفاقات نشون میده که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نمیشه خارج از برنامه های موشکی تهاجمیش دید و سیاست خارجی توسعه طلبانه منطقه ایش، و باید در اون حوزه ها هم تعدیل های صورت بگیره تا بازگشت به برجام تبدیل به یک توافق پایدار بشه. باز به نظر میرسه که فشاری که جمهوری اسلامی داره میاره عدید اونها این هستش که اونها اگر بیشتر باعث بشن که جامعه جهانی و متحدان آمریکا در خاورمیانه از ناحیه سپاه تحت فشار قرار بگیرن، اونها امتیاز بیشتری میدن، که به نظر من خب این تا حد خطای محاسبه مقامات جمهوری اسلامی هست. اما از اون بود هم میشه گفتش که یک وجهی هم خود مذاکرات معطوف به احیای برجام در تشدید حملات حوثی ها به عربستان سعودی داره، و جمهوری اسلامی هم میخواد از این مانع اهرام فشار استفاده بکنه تا باز خواسته خودشون هم در بازگشت به برجام و هم در سطح دیگر خونسا بکنه فشارهایی که عربستان سعودی داره میاره که دولت بایدن موضع تحقیرانه تری رو اتخاذ بکنه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در پی حمله دوباره حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بهای جهانی نفت خام و برنت افزایش یافت. همین موضوع رو با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این افزایش قیمت چیست؟ آیا این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت؟
خب در چنین مواقعی معمولاً اون چیزی که ابتدا رخ میده یک شوک و تکانه روانی به بازار نفت، قیمت‌ها رو به بالا سوق میده. منتها اگر دلایل بنیادی هم وجود داشته باشه، یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا و مصرف، اینها هم قیمت‌ها رو به بالا سوق بدن، طبیعی است که قیمت‌ها بالا میمونه. در به اصطلاح این مدتی که دولت روسیه حمله کرد و تجاوز کرد بخواد که اوکراین، ما شاهد این نوسان بودیم. خبرهای بد که می آمده قیمتها بالا می رفته، با خبرهای خوش مثلا مربوط به نوعی صلح یا گفتگو برای صلح قیمتها دوباره پایین می رفته. بنابراین این تایید می کنه که بخشی از این افزایش قیمت روانی است، منتها باید دید که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. برخی از ظرفیت‌هایی که در بازار نفت هست به طور کامل هنوز متحصل نشده، محقق نشده. فرضاً ونزوئلا میتواند با افزایش قیمت، با افزایش تولید نفتش، یا فرضاً کشورهای مثل لیبی یا خود ایران میتونن با افزایش تولید نفت صادرات اون قیمت‌ها رو متعادل بکنن و پایین بیارن. منتها تا وقتی این کشورها هنوز نفتشون رو به بازار نیاوردن، طبیعی است که ما شاهد این نوسان ها خواهیم بود و با انتظار اخبار بعد طبیعی است که این نوسان ها رو به بالا خواهد بود.
آقای علوی، با این تفاسیر پیامدهای این افزایش قیمت بر اقتصاد جهانی چیست؟
اون چیزی که ارزیابی میشه از سوی مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا فرضاً بانک جهانی و همچنین محققان، گفته میشه که با افزایش قیمت نفت البته سایر قیمت ها هم تأثیر میپذیره و ما شاهد یک تورم خواهیم بود که منشأش بازار انرژی خواهد بود. و از اون جهت که کلیه کالاها و خدمات به هر حال کم یا زیاد با بازار انرژی مربوط هستند، طبیعتاً ما شاهد افزایش تورم جهانی خواهیم بود و این فرق نمی کنه، شامل تمام کشورها خواهد بود. بستگی به این دارد که در این کشورها ساختار اقتصادیشون چی هست، ولی خب طبیعی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن به بازار نفت و این انرژی های فسیلی سهم بیشتری رو در اقتصادشون داره، اونها آسیب بیشتری میبینن و از این افزایش قیمت و تورم رنج بیشتری رو متحمل میشن.
به کشورهای وابسته به بازار نفت اشاره کردین. آقای علوی، در این شرایط جمهوری اسلامی میتونه از افزایش قیمت نفت سود ببره و درآمدش رو افزایش بده؟
خب اقتصاد ایران و به خصوص به صنعت نفت ایران چه در شرایط فعلی در تحت تحریم قرار داره و علارغم اینکه حتی برخی از کشورهای غربی مایل هستند که نفت ایران به بازارهای بین‌المللی بیاد، به دلیل تحریم‌ها این امکان برای حاکمیت ایران وجود نداره، هرچند مطلوب خود حاکمیت باشه یا برخی از کشورهای غربی. منتها همزمان بیاد بیاریم که الان حتی فرضاً اگر حاکمیت بخواد از روش‌های غیر متعارف قاچاق استفاده بکنه برای صادرات نفت خودش به کشورهای دیگه، بخصوص کشورهای چین، کشوری مثل چین یا کشورهای دیگه، طبیعی است که این مستلزم اینه که تخفیف‌های زیادی بده، هزینه‌های گزافی رو بپذیره و بنابراین هرچند افزایش قیمت نفت درآمدهاش رو افزایش میده و اما این افزایش به اون اندازه‌ای نیست که کشورهایی مثل پادشاهی سعودی یا فرضاً کشورهای حاشیه خلیج فارس از این افزایش صادرات نفت سود میبرند. بنابراین باید انتظار داشت که حاکمیت در یک شرایط خاصی است که علارغم این به اصطلاح شرایط مساعد بازار نفت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه و هنوز تحت شرایط فشار قرار داره.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. تهاجم روسیه به اوکراین وارد ماه دوم شده. روسیه میگوید مرحله اول عملیاتش در اوکراین به پایان رسیده و اکنون بر آزادسازی منطقه دونباس در شرق متمرکز میشود. با این حال مسکو دیشب شهر لویو در غرب اوکراین را هدف حمله های موشکی قرار داد. این حمله در حالی صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در لهستان، کشوری که با اوکراین مرز مشترک دارد، به سر میبرد. آقای بایدن دیروز بار دیگر از تعهد کشورش به حفاظت از کشورهای عضو ناتو سخن گفت. مهدی بیگی گزارش میدهد.
حملات هوایی روسیه به چرنیهیف در شمال اوکراین و خروج سراسیمه ساکنان. نیروهای روسیه حتی به خودروی این خبرنگاران خارجی هم تیراندازی کردند. نظامی و غیر نظامی برایشان فرقی ندارد، همه را هدف قرار می دهند. این راننده آمبولانس حین رانندگی مجروح شده. می گوید گوشهایش از شدت انفجار کر شدند. سازمان بهداشت جهانی می گوید از آغاز تهاجم روسیه بیش از 70 حمله مجزا به بیمارستانها، آمبولانسها و پزشکان صورت گرفته. به گفته این سازمان، آمار چنین حملاتی روز به روز بیشتر می شود. شهرهای جنوبی اوکراین از جمله ماریوپول و ملیتوپول یک ماه است که زیر آتش روسیه اند. نه برق هست، نه آب و غذا و نه دارو. نه حتی مسیر امنی برای فرار. این عده ای از ساکنان این دو شهر به سختی 200 کیلومتر از شهرشان دور شدند و خود را به زاپوریژیا در مرکز اوکراین رساندند. میگویند اینجا هم امن نیست، اما حداقل می توانند نفسی بکشند. دغدغه‌شان امنیت کودکان. می ترسند آنچه در جنگ جهانی دوم برای پدران و مادرانشان اتفاق افتاده سرشان بیاید. روسیه ادعا می کند تا اینجای کار به اهداف نظامی خود در اوکراین دست پیدا کرده. این برنامه بعدی مسکو در ادامه تهاجم به اوکراین.
اهداف مهم مرحله اول عملیات محقق شدند. قوای رزمی نیروهای مسلح اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده. تأکید میکنم که این به ما این امکان رو میده که روی هدف اصلیمون که آزادسازی دونباسه تمرکز کنیم.
برخی تحلیلگران البته این را تجدید نظر روسیه در اهداف جاه طلبانه اولیه تعبیر کردند. آنها عامل اصلی را مقاومت اوکراین و شکست روسیه در برخی پیشروی‌ها عنوان کردند، چیزی که رئیس جمهوری اوکراین هم بر آن تأکید کرده. ولادیمیر زلنسکی گفته کشورش شکست سختی را بر روسیه تحمیل کرده، بیش از 16,000 کشته، آماری که البته صحت آن را مستقلاً نمیتوان تأیید کرد. آقای زلنسکی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در همایش دوحه قطر صحبت کرد. او از این کشور و دیگر کشورهای تولید کننده نفت خواست تا با افزایش تولید و صادرات نفت جای انرژی روسیه را پر کنند.
شما کشورهای مسئول به ویژه کشور قطر تولید کننده های قابل اعتماد و خوشنام منابع انرژی هستید. شما میتونید به ثبات در اروپا کمک کنید. برای احیای عدالت کارهای بیشتری میشه انجام داد. آینده ای اروپا به تلاش شما بستگی داره. من شما را ترغیب می کنم تا با افزایش تولید انرژی به روسیه بفهمونید که هیچ کشوری نباید از انرژی به عنوان سلاح استفاده کنه و از جهان باج بگیره.
رایزنی مقام های آمریکا و اروپا برای کمک به اوکراین و مهار تهاجم روسیه ادامه دارد. جو بایدن دیروز در لهستان با آندره دودا رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. دیداری که در آن آقای بایدن دفاع از کشورهای عضو پیمان ناتو را تعهد مقدس خود و همکارانش خواند. جو بایدن در لهستان با عده‌ای از پناهجویان اوکراینی هم دیدار کرد. با آنها سلفی گرفت. از زیبایی چشمانشان گفت و حتی ولادیمیر پوتین را قصاب خواند. تعبیر رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جمهوری روسیه و آنچه که به نظر او بر سر این آوارگان آورده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مستند صدایم باش ساخته ناهید پرشون سروستانی از جمله آثار سینمایی مستند است که در چند جشنواره مهم بین‌المللی به نمایش درآمده. این مستند به زندگی مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از ایران و مبارزه زنان ایرانی علیه قانون حجاب می‌پردازد. همراه هستیم با این مستندساز مقیم سوئد ناهید پرشون سروستانی. قائم سروستانی، شما مستندهای زیادی داشتید، از جمله انقلاب دزدیده شده من ملکه و من و حالا هم صدایم باش. در انتخاب سوژه این مستندها به دنبال چه هستید؟
راستش من از روز اولی که این آخونده جنایتکار اومدم سر کار، هدفم مشخص بود. اون موقع روزنامه خبر شیراز کار میکردم، ولی همزمان با سه تا از برادرام فعالیت سیاسی میکردیم برای آزادی ایران، که تون موج دستگیری های سال 60 تا از برادرای من و رستم 17 ساله و جواد 15 ساله رو دستگیر کردن و بعد از 6 ماه رستم رو اعدام کردن، که ما هم از ایران فرار کردیم. و من وقتی رسیدم ایران سوئد و یه آزادی سوئد رو دیدم، واقعا دلم میخواست مثل یه سوئدی زندگی کنم، ولی خب همزمان چجوری دلم میومد که کشورم زیر سلطه این جنایتکارا هست، مردمم آزادی ندارم و خودم آزادی داشته باشم. به خاطر همین از همون اول شروع کردم به فیلمسازی که صدای ملت ایران باشم، و این باعث شد که من اولین فیلممو که درست کردم روسپیگری پشت حجاب بود، که در مورد دو تا زن روسپی در ایران بود، و این در تمام دنیا صدا کرد. و من عجیب بود که چرا مردم نمیدونن در ایران چه میگذره، چون واقعا نمیدونستن. بعد این باعث شد که من باز ادامه بدم و فیلم انقلاب دزدیده شده من که درست، یعنی فیلمایی که تا اون زمانی که انقلاب دزدیده شده من تهیه میکردم، امیدم این بود که اروپایی های عکس العمل نشون بدن، دولت های اروپایی، ولی دیدم مثلا هیچ کس به مردم ایران اهمیتی نمیده، نفت ارزون بخرن براشون کافی است. که بعد وقتی من مسیح و اون زنای خیلی با جرأت توی ایران دیدم که همه با هم متحد شدن و خودشون دارن صدای خودشون میشن، منم وظیفه‌ام میدونم که ادامه صدای اونا باشم.
خانم سروستانی، اشاره کردین که براتون عجیب بود مردم ایران نمیدونن که چه اتفاقی داره در ایران میفته. در این شرایطی که به هر حال داستان‌های زیادی در ایران وجود داره، بسیاریش زیر پوستی هستن، وظیفه یک مستندساز ایرانی چیست؟
ببین، وظیفه تمام هنرمندا و مستندسازا، به خصوص اونایی که مطرح هستن مثل من، مثل اصغر فرهادی، وقتی که ما بهمون یه سکوی میدن، وظیفه‌مونه که صدای مردم ایران رو منعکس بکنیم. اصلا این رسم تمام دنیاست، هنرمندای دنیاست، که صدای ملتشون باشن، نه که فقط در مورد هنرشون صحبت بکنن. ببین یه مثال، مثلا مایکل مور، مستندساز آمریکایی هست، که وقتی که این رفت روی سکو برای که جایزه اسکار رو بگیره، اولین شروع کرد در مورد انتقاد از رئیس جمهور وقت اونجا کرد و بلند داد زد شیمانیو، خجالت بکش که داری چی کار میکنی. ولی اصغر فرهادی رفت جایزه اسکارش رو گرفت، اومد پایین بدون اینکه یک کلمه در مورد رنج مردم صحبت کنه، در مورد اینکه این جمهوری اسلامی داره چی کارا میکنه. ببین اگه همون کار رو اون کرده بود و واقعا گفته بود خامنه ای خجالت بکش، بیا پایین، ملت رو آزاد بذار، میدونی چه اتحادی بین مردم میشد، چه مردم دلگرم میشدن که کسی بهشون فکر میکنن. و این وظیفه ما هست. و من میبینم هنرپیشه‌های دیگه میان ایرانی میان خارج، زنها روز به جای که روسریشون رو بردارن، مدل روسریشون رو عوض میکنن. خب این یه جورای خیانت به ملت ایرانی هست که زیر فشار و رنج هستن.
ناهید پرشون سروستانی همراه ما بود، مستندساز ایرانی مقیم سوئد. خب همانطور که گفته شد، مستند صدایم باش ساخته ناهید پرشون سروستانی به زندگی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از ایران و مبارزه زنان ایرانی علیه قانون حجاب ایرانی می‌پردازه. مسیح علی نژاد میهمان ماست، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا. خانم علی نژاد، ساخت این مستندها یا روایت این فعالیت‌ها چقدر میتونه کمک کنه به شنیده شدن صدای ایرانیان، مخصوصا زنان؟
اولا من یه توضیح بدم که این مستند در واقع مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری آغازگرش هست، ولی میرسه به اعتراضات آبان و مبارزه‌ای که مردم در بیش از 100 شهر ایران علیه جمهوری اسلامی داشتن. یعنی شما صدای مادرانی رو میشنوید که با قاب عکسی بر سینه‌شون در واقع امتداد صدای آبان هستن. نکته مهم این که واقعا دوست دارم خیلی صادقانه به شما بگم، صدای من باش اسم مستند به معنی این که صدای من مسیح علی نژاد باش نیست. در اینجا مادر پویا بختیاری اون روزهای اولی که اینترنت رو به روی مردم بست جمهوری اسلامی و بالای 1500 نفر رو کشت، وقتی که تونست دسترسی پیدا بکنه به اینترنت، یادم هست گفت اگر یک بار دیگه اینترنت قطع شد، اگر بازداشتم کردن، مسیح صدای من باش. و در واقع ناهید اسم مستند رو از صدای یکی از مادران دادخواه انتخاب کرد. و چرا مهمه که این صدا در خارج کشور امتداد پیدا بکنه؟ برای اینکه ما داریم جنگ روایت‌ها رو می‌بازیم در غرب، در رسانه‌های معتبری مثل CNN، مثل نیویورک تایمز، مثل واشنگتن پست، مثل خیلی از رسانه‌های دنیا ما می‌بینیم یک سری لابی‌های جمهوری اسلامی یا یک سری حتی به اسم روزنامه‌نگار دارن به دروغ قتل و کشتار رو عادی سازی میکنن و جمهوری اسلامی رو یک حکومت نرمال نشون میدن. در چنین بزنگاهی سکوهای جهانی رو نگاه بکنین، برندگان فیلمهای سینمایی که از ایران میان میرن تو سکوهای جهانی، تو همین فیلم صدای من باش توی سینمای ایتالیا وقتی پخش میشد، بسیاری از برگزار کنندگان به ما میگفتن ما اینجا فیلم اصغر فرهادی رو پخش کردیم، فیلم فلان هنرپیشه رو پخش کردیم، فلان کارگران ایرانی رو. احساس میکنن همه چی عادیه، ولی در مستند صدای من باش شما میبینید که جمهوری اسلامی فرقی با داعش نداره و ما داریم مقابله میکنیم با روایت غلطی که در رسانه‌های بین‌المللی در مورد ایران داده میشه.
خانم علی نژاد، اشاره کردین به جنگ روایت‌ها در رسانه‌های خارج از ایران. بارها صدای مردم ایران شنیده شده در تظاهرات‌ها و مقامات ارشد دولت‌ها، از جمله دولت آمریکا، بارها گفتن که صدای مردم ایران رو شنیدند. اما چقدر کمک می‌کنن یا کمک اونها چه بوده برای مردم ایران؟
ببینید، صادقانش بخوام به شما بگم، مردم ایران هم کمک نمیخوان از دولت‌های غربی که بیان اونها رو نجات بدن. آنچه ما میخوایم اینه که دولت‌های غربی جمهوری اسلامی رو نجات نده. آنچه که مردم الان کف خیابون زنان افغانستان رو ببینید فریاد میزنن، به قول شما صداشون رو دنیا شنیده، ولی چیزی که داره اتفاق میفته اینه که کشورهای غربی طالبان رو ممکنه به رسمیت بشناسن، کاری که با جمهوری اسلامی کردن. بنابراین وظیفه ما اینه که تا جایی که در توانمون هست، تا جایی که میتونیم شرمسار بکنیم دولت‌ها رو، لابی‌های جمهوری اسلامی رو که مثل لابی‌های طالبان میان تو خارج کشور مینشینن و عملاً انکار میکنن که مردم ما در قرن 21 یک حکومت دیکتاتوری مذهبی نمیخوان. بنابراین برای ما مردم ایران چه غرب کمک بکنه چه نکنه، ما یک روزی از شر جمهوری اسلامی خلاص میشیم، ولی نمیتونیم دست رو دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. در ضمن یادمونم نره وقتی که کارگردان‌های مشهور الان، ورزشکارای مشهور الان از اوکراین میان بیرون،
بله،
در مورد چی حرف میزنن؟ میدونن که هنوز جهان آنگونه که باید کمکی به اوکراین نمیکنه، بیشتر پوتین رو کمک کردن همه جا، ولی آنچه که درست هست رو انتخاب میکنن و در کنار مردمشون میستن، نه در کنار دیکتاتورها.
مسیح علی نژاد همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا.
خیلی متشکرم.
حاجی فیروز در فرهنگ ایرانی شخصیتی است که در آستانه فرارسیدن نوروز مردم را از آمدن بهار و رسیدن سال نو آگاه می‌کند. در سال‌های اخیر با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، حاجی فیروزها هم از شرایط این روزهای ایران در امان نیستند. رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با تعدادی از حاجی فیروزها از وضعیت کار و زندگی آنها پرسیده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
حاجی فیروز یعنی دل مردم رو شاد میکنه. حاجی فیروز مثل اون نوئله، اون نوئل عیدی میده، حاجی فیروز عیدی میگیره، معنیش اینه دیگه.
حاجی برای شادی مردم می آیند. حاجی فیروزهایی که در روزهای پایانی هر سال در میدانها و خیابانها برای مردم می نوازند، می خوانند و می رقصند. تا نوید نوروز را بدهند. در افسانه های کهن حاجی فیروز به همراه عمو نوروز می آید.
ما در 15 روز کار داره حاجی فیروزی عید میخوام نشون بدم به مردم که عید اومده، از این حال هوا بیان بیرون که بفهمن دنیا دستی که چه خبر چه خبر نیست، از این گرونی از این حال هوای بعد بیادمشون بیرون بهشون خم بهشون بدهیم، به بچه ها به خانواده ها به بزرگ ها کوچیک ها یاد بدیم که عید اومده، به فکر خانواده شون به خونه تیکونی باشن، به فکر زندگی باشن، به فکر لباس خریدن و شادی و پسه و آجیل باشن. اگه گرونی نباشه، اگه گرونی باشه که هیچ چی دیگه آدم نمیشه کار انجام داد. همون یه ذره از این حال هوا بیارنشون بیرون واسه ما یه دونه ارزش داره.
روایت های مختلفی درباره ریشه حاجی فیروز در تاریخ ایران نقل شده. توافقی میان مورخان درباره آن نیست. در سالهای اخیر برخی این مسئله را مطرح کردند که چهره سیاه حاجی فیروز نوعی نجات پرستی است. گروهی دیگر اما این سخن را رد می کنند. در هر حال حاجی فیروز هر سال در روزهای باقی مانده تا نوروز می آید و در خیابانها برای مردم می خواند و می رقصد.
برای شادی مردم صورتمون سیاه میکنیم، دلشون رو خوشحال کنیم.
برخی هستند که سال هاست نقش حاجی فیروز را ایفا میکنند و میگویند این کار را دوست دارند.
بخواه حساب کنی داره برای 35 سال کارم اینه، نوازنده ایم، به قول واگوتنی میگن هنرمندی. هنرمند هیچ موقع براش آر نیست. یه آدم مطرب همیشه مطرب و هنرمنده. بله من به عشق مردمان ایران یک ما مونده به عید، 20 روز مونده به عید، میایم ساز زر بمونه میگیریم، میایم تو چاره کار میکنیم، میگم خدای تو رو شکر دل مردم خوشحال بشه. اول از این برای پولش نمیایم، برای عشق به مردم میایم. به قول واگوتنی یه کاری بکنه مردم خوششون بیا، شاد باشن، خندون باشن. مردم ایران همشون مشتری هن، کار درست هن.
بعضی هم برایشان حرفه ای خانوادگی است، با فرزندانشان برای مردم برنامه اجرا می کنند.
دقیقا در 15 ساله، در 15 ساله دیگه این پسرم 19 سالشه که این اصلا در 15 ساله کار انجام میدیم که هم یه نون نوای ما برسیم، هم مردم دل مردم رو شاد کنیم.
10 سال خانم هم گذشته رفته، خرج بچه هم خودم دارم میدم.
برخوردها هم متفاوت، همه شبیه هم با حاجی فیروز برخورد نمی کنند. برخی کم یا زیاد پول می دهند و برخی نه.
خدا صد هزار مرتبه شد. یکی به قول واگوتنی دلش می سوزه بهمون می ده، یکی به قول واگوتنی اینجوری. ولی مردم ایران همشون خونگرمن، خونشون گرمه. با مرام انشالله که سال خوبی برای همه تون باشه.
بعضی دل سوزن، بعضی ها نه، بعضی ها یه جوری هستن که اصلا کمک نمی کنن، بعضی ها یارو کمک میکنن. یارو میده مثلا ماشینش 2 میلیارد پولش هده 2000 تومانی میده، یکی میده ماشینش فراده 10000 تومانی میده، فرق نمی کنه. حالا جبور زمونه یه جوری شده که یکی دل سوزه، یکی دل سنگه، یکی میده حالش خوبه، یکی حالش بده، یکی کوکه، یکی ناکوکه، میریسه. خدا رو شد.
در هر حال تأمین خرج خانواده هم از دغدغه‌های حاجی فیروز به ویژه در این روزهای دشوار است، اگرچه در روزهای دیگر سال کارهای دیگر می‌کند.
خرج زن بچه رو می‌دیم دیگه، خرج زن بچه نباشه هیچ چیز دیگه. مسجل هم هستیم، ماهی 2 میلیون فقط تلفونه می‌دیم، یه در خونه، یه اتاق و آشپزخونه و یه حیاط کوچیک. حالا اصلا گل فروشیه، گل دارم، گل فروشی می‌کنم.
ما به قول تابستونا که کار می‌کنیم، گرد فروشی می‌کنیم. کرونا اومدش گرد فروشی رو از همون گرده، بالاخره دستمال فروشی کار کاسبی میکنیم، خرج زن بچه همونو در میاریم.
حاجی فیروز گاهی با مشکلاتی برخورد می کند از سوی کسانی که می خواهند مانع کارش شوند.
آره دیگه، بعضی شهرداری ها گیر می دن، بعضی وقتا مامور ها گیر می دن، بعضی وقتا همشهرهای خودمون سر یه چراغ واسه 50 تومن واسه 100 تومن پول جره بست می کنیم. اولش هم همین تیم پوزنه دیگه دوایی ساده، اولش هم اونه دیگه واسه 1000 تومن واسه 2 تومن دعوا میشه.
در ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی آنقدر زیاد شده که حال مردم به این راحتی ها خوب نمی شود.
شب می خواهیم صبح ساعت 12 بلند می شیم میام اینجا دل مردم رو شاد می کنیم دیگه. دل مردم اینقدر غم دارن، با این چیزا شاد نمی شه. اینقدر بدبختی اومده، اینقدر گرونی اومده، با این چیزا شاد نمی شه.
با این حال حاجی فیروز برای مردم میخواند تا شاید هر چند کوتاه حالشان را خوب کند.
خدا شد از مردمای ایران از همشون تشکر میکنم. انشالله که همیشه خوش خورم باشن. شما هم همینجوری. انشالله که همه همکارات اینا همتون خوش باشن.
یا جزایری، رادیو فردا.
قرن 15 یک ساله شد، جشن بگیریم، جشن تولد بگیریم، تولدت مبارک 1401. با امید خدا قرن 15 به 16 برسونیم با فرهنگ و هنر و موسیقی شاد باشیم. همونطور که شعرهای بزرگ ما گفتن، غم اهریمنیز، شاد باشیم و پیروز باشیم. سال نو مبارک.
سالن تئاتر دالبی در لس آنجلس آمریکا قرار است یک شنبه شب به وقت این کشور به مانند سالهای پیش میزبان 94مین مراسم اهدای جوایز اسکار باشد. سال گذشته این مراسم به دلیل محدودیت‌های کرونایی کم رونق بود. قرار است دو ستاره موسیقی پاپ، بیانسه و بیلی آیلیش در این مراسم هنرنمایی کنند. بسیاری از منتقدان سینما بخت اول جایزه اسکار امسال را فیلم قدرت سگ می‌دانند که توانسته نامزد دریافت 12 جایزه اسکار شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
94مین مراسم اهدای جوایز اسکار یک شنبه شب به وقت آمریکا قرار است در سالن دالبی لس آنجلس برگزار شود. سال گذشته همه‌گیری کرونا بر این مراسم سایه انداخته بود و با تأخیر در ماه آوریل با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. اما امسال انتظار می رود با آمار واکسیناسیون بالا و پایین آمدن مرگ و میر کرونا مراسم با شکوه تر برگزار شود. به خصوص که ستاره های محبوب موسیقی پاپ در آمریکا قرار است هنرنمایی کنند، بیانسه و بیلی آیلیش. مهمانان، نامزدها و خبرنگارانی که در مراسم اسکار 2022 شرکت می کنند، باید علاوه بر گواهی واکسیناسیون، نتیجه منفی دو تست کرونا خود را نیز ارائه کنند. اما دوباره امسال هم نام ویروس کرونا بر سر زبانها خواهد بود، به دلیل مخالفت این خواننده اهل ایرلند شمالی، ون موریسون، با واکسیناسیون. آقای موریسون ترانه اش در فیلم بلفاست نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی متن شده.
الان به نظر میرسه اسکار در یک وضعیت آزمون و خطا است. یعنی این یکی دو سال اخیر که کرونا بود و پارسال هم که به اون شکل برگزار شد و خیلی نامتعارف بود و به شدت هم میدونید که مخاطبینش افت کرد، امسال میخوان دوباره به حالت سابق برگردن. آیا این باعث میشه که تعداد مخاطبای اسکار دوباره مثلا به چند سال پیش برگرده؟ ضمن این که به هر حال دقت کنید که مسئله حضور یا عدم حضور مجری، اینکه یه مجری باشه دو مجری باشه، همه جورش تست شده تو این سالهای اخیر. حتی ما دورهایی داشتیم که اصلا مجری نداشته. در نهایت به نظر میرسه خود آکادمی هم در یک موقعیت سختی گیر کرده و میخواد فقط این رو در واقع یک دوره گذاری، این دوره رو بدونه برای اینکه برگرده به شکل سابق.
از دید منتقدین امسال رقابت بین نتفلیکس با فیلم قدرت سگ و اپل تیوی پلاس با فیلم کد است. برنده شدن هر کدام از این دو فیلم می تواند فصل جدیدی را در تاریخ اسکار رقم بزند، از آنجایی که کارگردانان هر دو فیلم زن هستند.
در سالهای اخیر مسئله اقلیت‌ها خیلی مطرح شده، یعنی اقلیت‌های جنسیتی، زنان، اقلیت‌های نژادی و چیزهای از این دست. امسال فیلم قدرت سگ شانس اصلی طبقه بندی میشه، به خاطر اینکه یک اولا وسترنه، وسترن یک جور میراث فرهنگی سینمای آمریکاست. ثانیاً یک زن غیر آمریکایی کارگردانیش کرده، میدونید، و بعد یک شیوه جدیدی در ریتم و در اجرا رو آورده. جوایزی که تا حالا بوده، مثلا گلدن گلوب، خب جایزه بهترین کارگردانی رو خانم جین کمپیون برده. به نظر میرسه الان شانس اصلیه. من خودم برداشت خودم رو اگه بخوام بگم، کدا یکی از گزینه‌هاست. بلفاست هست، دون نه دون به هر حال با وجود که در 10 رشته کاندیدا شده، ولی بعید بیشتر رشته های فنی شانس داره.
امسال برای اولین بار یک بازیگر ناشنوا از فیلم کدا کاندید دریافت بهترین بازیگر مرد شده. برگزار کنندگان اسکار امسال قصد دارند با کوتاه کردن مراسم ریتم تندی به آن دهند. حذف 8 شاخه جوایز اسکار در پخش زنده تلویزیونی.
غافلگیر بزرگ نامزدها که غیبت فیلم آقای فرهادی بود. به هر حال خیلی عجیب بود، اون فیلم نماینده بوتان جاش رو گرفت. در واقع من فکر میکنم تقریبا با احتمال بالای 90% میشه حد زد که فیلم درایو مای کار جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی رو میبره.
مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از محققان در ایتالیا نقاشی‌های دیواری ویرانه‌های باستانی پومپئی ایتالیا را به کمک هوش مصنوعی و فناوری روباتیک بازسازی می‌کنند. هدف از این پروژه بازسازی آثار هنری بسیار بزرگی است که ترمیم آنها به کمک نیروی انسانی ممکن نیست. قبل از شروع تعمیرات محققان رباتی خواهند داشت که بتواند هر تکه از این آثار هنری را اسکن و بافت آنها را به طور سه‌بعدی آنالیز کند.
این بازوی روباتیک مأموریت بسیار مهمی دارد. او در حال مرمت بخشی از تاریخ است. قرار است نقاشی‌های دیواری ویرانه‌های باستانی پومپئی به کمک هوش مصنوعی و فناوری روباتیک بازسازی شوند. شهر تاریخی پومپئی در ایتالیا در سال 79 پس از میلاد به دلیل فوران کوه آتش‌فشانی وزوویوس در نزدیکی شهر ناپل امروزی نابود شد. هم‌اکنون ویرانه‌های این شهر سوخته یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری ایتالیا به شمار می رود. گروهی از محققان این پروژه جدید را که بازسازی نام دارد در شهر مستره در نزدیکی ونیز آغاز کردند. این بازسازی بخشی از پروژه آزمایشی یادگیری ماشینی با هدف بازسازی آثار هنری بسیار بزرگ است که با نیروی انسانی ممکن نیست. محققان در این پروژه از سیستم رباتیک هوشمند برای پردازش، تطبیق و بازسازی فیزیکی نقاشی ها و سایر آثار باستانی تخریب شده استفاده می کنند.
یکی از اهداف این پروژه بازسازی نقاشی های دیواری خیلی بزرگه. بازسازی نقاشی های کوچک با هوش مصنوعی بیفایده است. اگه یک نقاشی شکسته فقط ده‌ها یا حتی صدها تکه داشته باشه، شاید بتونیم به طور دستی اون رو ترمیم کنیم. پس نیازی به ربات و هوش مصنوعی و این چیزا نداریم. واسه همین تمرکز ما در این پروژه روی نقاشی های دیواری خیلی بزرگه که انسان ها نمیتونن بازسازیشون کنن.
قبل از شروع تعمیرات محققان رباتی خواهند ساخت که بتواند هر تکه را اسکن کرده و بافت آن را به طور سه‌بعدی آنالیز کند. از فناوری‌های فراطیفی نیز برای تطبیق تکه‌ها استفاده می‌شود، کاری که با چشم غیر مسلح میسر نیست. هم‌اکنون تکه‌های به جا مانده از نقاشی‌های دیواری چند بنای باستانی شهر پمپی در انبار پارک باستانشناسی این شهر نگهداری می‌شوند تا به زودی با این فناوری جدید ترمیم شوند.
ما با تکه های خیلی ظریف و شکننده سر کار داریم. واسه همین باید مراقب رباتی باشیم که قرار روی این تکه ها کار کنه. برای اینکه این تکه ها نشکنن، ما باید از تکنیک های رباتیک نرم استفاده کنیم. رباتیک نرم به ما اجازه میده تا خیلی آروم و با احتیاط روی این قطعه های ظریف کار کنیم.
هم‌اکنون محققان روی نرم افزار و سخت افزاری کار می‌کنند که قرار است از آنها در ساخت ربات شهر پمپی استفاده شوند. در صورت موفقیت می‌توان فناوری مورد استفاده در این پروژه را به سراسر جهان صادر کرد. بودجه پروژه بازسازی را اتحادیه اروپا تامین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود 4 سال دیگر به پایان برسد.
تیم ملی فوتبال ایران برای انجام آخرین بازی از مرحله مقدماتی جام جهانی در مشهد اردو زده. آخرین خبرهای تیم ملی رو از مهدی رستم‌پور می‌شنویم، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، آیا از التهاب شکست ایران در سئول کاسته شده؟
درود رویا. برخلاف همیشه که وقتی تیمی نتیجه نمیگیره، یکی دو روز اول جو ملتهبه، بعد رفته رفته فروکش میکنه، این بار چنین نبوده، حتی شدت گرفته، خصوصا بعد از توییتی که براتی عضو هیئت رئیسه فدراسیون علی دایی رو به عنوان گزینه معرفی کرد برای سرمربی تیم ملی. و میبینیم که به شدت هواداران فوتبال ناراضیان. مسئله فقط برد و باخت نیست، اون جوی که پیرامون تیم ملی وجود داره، شایبه دخالت برخی دلالان و اتهاماتی که مطرح میشه و پاسخی هم فدراسیون براش نداشته نسبت به حضور برخی بازیکنان در اردوها که به نظر نمیاد از لحاظ فنی در سطح تیم ملی باشن، و ترکیب عجیبی که تیم ملی داشت. در کنار این موضوع، مثلا سرپرست تیم آقای کامرانیفر، دبیر فدراسیون فوتباله، در سفرهای خارجی سرپرسته، وقتی که ایران با عراق بازی داشت او همزمان ابلاغ داشت و رفت برای استرالیا، بازی استرالیا رو به عنوان ناظر حضور داشته باشه. اینها اتفاقات عجیبیه که داره کنار تیم ملی رخ میده، و الان بازیکنهای تیم ملی هم این موضوع علی دایی طبیعتا روی اردو هم اثر میگذاره. در طرف مقابل لبنان، حریف ایران، اونم شرایط اصلا خوبی نداره. اونا در آخرین بازیشون 3 گل از سوریه خوردن. به شدت در لبنان اعتراض دارن هواداران فوتبال به اینکه چقدر این تیم بدون مسئولیت و آشفته بازی کرده. از این لحاظ هر دو تیم شرایط یکسانی دارن از بابت نارضایتی عمومی. البته درباره تیم ملی، خب بازیکن‌های ایران به جام جهانی صعود کردن و انتقاد چندانی به اونها وارد نیست. این عملکرد کادر فنی بود که باعث شد این شرایط در برابر کره جنوبی رخ بده.
مهدی، این روزها همه جای دنیا بازی‌های ملی داره برگزار میشه، اما گویا در ایران هیچ چی نمیتونه جنگ لفظی باشگاه رو متوقف کنه. بیانیه‌های پرسپولیس و استقلال علیه همدیگه همچنان ادامه داره. داستان چیه؟
انقدر این بیانیه‌ها تعدادش زیاد شده که شاید کمتر کسی همه اونها رو بخونه، و لحن‌ها هم خیلی تند شده. یعنی اگر بالای مطلب ننوشته باشن بیانیه رسمی پرسپولیس و استقلال، مخاطب ممکنه فکر کنه که دوتا هوادار نوجوان در اینستاگرام دارن به هم پرخاش میکنن. برخی از اتهاماتی هم که به هم میزنن خب میتونه درست باشه، ولی چون فدراسیون متاسفانه بسیار نابسامانه، اصلا معلوم نیست مسئول فدراسیون کیه و چه کسی تصمیم گیرنده است، این اتهامات مطرح میشه. از مسئله سربازی خیلی مهمه، برخی بازیکنان واقعیت اینه سربازی نرفتن ولی کارت پایان خدمت دارن، چگونه، مسئله داوری و غیره، همه اینها باعث شده که این جنگ مجازی ادامه داره. واقعا مقصر اصلیش فدراسیون نابسامان فوتبال جمهوری اسلامی ایرانه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
آخرین یخچال‌های طبیعی در آلمان در حال ذوب شدن هستند. بر اساس گزارش وزارت محیط زیست ایالت بایرن، یکی از یخچال‌های طبیعی این کشور در هر 30 ثانیه 250 لیتر آب از دست می‌دهد. بر این اساس 5 یخچال طبیعی در آلمان تا سال 2040 میلادی ناپدید می‌شوند.
زمان سوگواری برای آخرین یخچال‌های طبیعی در آلمان فرا رسیده. گروهی از فعالان محیط زیست و محققین نابودی این یخچال‌ها را بزرگترین نشانه گرمایش زمین می‌خوانند. ذوب آخرین یخچال‌های طبیعی این کشور شرایط نامساعد زمین را یادآوری می‌کند. وزارت محیط زیست ایالت بایرن در جنوب شرقی آلمان گزارشی در ماه آوریل گذشته منتشر کرد که در آن برآورد شده یکی از یخچال‌های طبیعی کشور در هر 30 ثانیه 250 لیتر آب از دست می‌دهد. بر این اساس 5 یخچال طبیعی در آلمان تا سال 2040 میلادی ناپدید می‌شود. یکی از این یخچال‌های طبیعی در حال حاضر تقریباً تمام سطح یخی خود را از دست داده است.
به نظرم جامعه ما هم فکر شده. فکر می‌کنم اخیراً به ویژه در یکی دو سال اخیر تغییری در رفتار مردم ایجاد شده. همینطور حالا خیلی از شرکت‌های بزرگ مسئله محافظت از محیط زیست رو در اولویت قرار میدن.
محققین در آلمان معتقدند که ذوب یخچال‌های طبیعی به دلیل گرمایش زمین رخ می‌دهد. این تغییرات اقلیمی موجب افزایش کم سابقه دما در مناطق کوهستانی شده است. از بین رفتن این یخچال‌ها به صنعت گردشگری آلمان نیز لطمه وارد می‌کند. سطوح ناهموار یخچال‌های در حال ذوب مسیر نامساعدی برای کوهنوردی ایجاد کرده است.
تورهای گردشگری برای دیدن یخچال‌ها خیلی کم شده. کیفیتشون هم داره پایین میاد. بخشی از مسیر پیاده روی هم خطرناک شده.
مشکلات ناشی از گرمایش زمین و پیامدهای آن در آستانه انتخابات فدرال این کشور بار دیگر مطرح شده است. جاری شدن سیل‌های کم سابقه در ژوئیه گذشته که موجب تخریب بخشی از غرب آلمان شد نیز نگرانی شهروندان را برانگیخته است. با این حال به طور معمول نامزدهای مقام صدر اعظمی به ندرت در مورد ذوب یخچال‌های طبیعی صحبت می‌کنند. تصمیم دولت جدید آلمان هر چه که باشد دیگر برای نجات یخچال‌های طبیعی این کشور دیر شده است.
شرکت خودروسازی گریت وال از خودروی تمام برقی اوراکت در نمایشگاه IAA مونیخ رونمایی کرده است. این خودرو که ظاهری شبیه مدل‌های پورشه و فولکس واگن دارد در سال 2022 میلادی به بازار اروپا عرضه می‌شود. خودروسازان چینی با ارائه خودروهای برقی قصد ورود به بازار اروپا و جلب مشتری بیشتر را دارند.
با اوراکت آشنا شوید. جدیدترین خودروی کاملا برقی تولید چین که در نمایشگاه IAA معرفی شده است. این خودرو تولید شرکت گریت وال یکی از قولهای خودروسازی چین است. به نظر می رسد که طراحی اوراکت از خودروهای فولکس واگن و پورشه الهام گرفته و این خودرو در راستای رقابت در بازار محصولات کوچک روانه بازار شده است. اوراکت برای نخستین بار در نمایشگاهی در چین به نمایش گذاشته شد. اما اولین نمایش بین المللی این خودرو در نمایشگاه IAA در مونیخ انجام می شود. این شرکت با نمایش اوراکت تمایل خود را برای ورود به بازار رقابتی اروپا نشان می دهد. به گفته گروهی از کارشناسان، اگرچه احتمال تسلط شرکت آمریکایی تسلا بر بازار اروپا و خودروهای برقی زیاد است، اما بسیاری از خودروسازان چینی نیز منتظر فرصتی برای نفوذ به بازار اروپا هستند.
در حال حاضر تنش شگفت انگیزی در صنعت خودروسازی وجود داره، به ویژه از طرف خودروسازان چینی. اونا حدوداً بیشتر از 10 سال پیش در برقی سازی ریسک کردن و این باعث شد بتونن در بازار جای باز کنن. فرصت این رو داشتن که بازار رو به دست بگیرن و با تولیدات معتبر وارد بازارهای مستحکم‌تر اروپا و آمریکا بشن. اونچه که امروز می‌بینین مثل این اتومبیل شرکت گریت وال یه نمونه عالی از خودروهای معتبریه که ارائه میدن. چینی‌ها آمادن که خودروهاشون رو نه تنها در چین بلکه در بازار های بزرگتر هم بفروشن و صادر کنند.
نام شرکت های چینی مانند اورا و وی کمتر شنیده شده. اما شرکت اورا امیدوار است تا 5 سال آینده در صنعت خودروسازی جهان بیشتر شناخته شود و جایگاه خود را در بازار اروپا به دست آورد. آنها به دنبال جذب نیروهای بااستعدادی هستند که بتوانند با آنها همکاری کنند. به گفته این خودروسازان، نسل جوان بازار هدف خودروی اوراکت هستند. جوانانی که تنوع طلبند و به فرهنگ پاپ علاقه دارند.
خودروسازان چینی بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی دنیا رو در کشور خودشون دارن و با سود حاصل از اون میتونن روی بازارهای دیگه مسلط بشن. واقعا جالبه که ببینیم چقدر بلند پرواز هستن و پولهاشون رو کجا سرمایه گذاری میکنن.
قیمت نهایی اوراکت هنوز اعلام نشده است. علاوه بر این خودروی تمام برقی، شرکت گریت وال در این نمایشگاه از یک شاسی بلند هیبریدی به نام کافی 01 نیز پرده برداری کرده است. هر دو خودروی چینی قرار است در سال 2022 میلادی به بازار اروپا عرضه شوند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت یک یادداشت تحلیلی در شماره نوروزی خودش منتشر کرده به عنوان سونامی فرار پول از ایران و در این یادداشت تاکید کرده که در 12 سال گذشته 180 میلیارد دلار پول و سرمایه از ایران فرار کرده و خارج شده. اشاره کرده به این که این رقم، یعنی 180 میلیارد دلار در 12 سال، تا قبل از سال 96 حد اکثر سالانه 13 میلیارد دلار بوده، اما بعد از سال 96 به سالانه دستی کم 15 میلیارد دلار رسیده و حتی به نوشته تحلیلگر روزنامه جهان صنعت در خود سال 96 و 97 تا حدود 30 میلیارد دلار پول از ایران و سرمایه از ایران خارج شده. به چند نکته دیگر هم در این یادداشت اشاره شده، از جمله اون که در یک دهه اخیر اقتصاد ایران در انتظار حل پرونده هسته‌ای بوده که هنوز هم این وضعیت نامشخص هست. نکته دومی رو که نویسنده تحلیل یادداشت روزنامه جهان صنعت بر روی اون انگشت گذاشته و دلیل یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه از ایران توصیف کرده، کاهش شدید سرمایه اجتماعی هست که نوشته که هرچه زمان میگذره این نااطمینانی به اقتصاد ایران به دلیل این وضعیت بیشتر و بیشتر میشه و اقتصاد ایران در عمل بی‌ثبات شده و به همین دلیل هست که این خروج سرمایه ها شدت گرفته. اما با توجه به این که این روزها بحث مذاکرات هسته‌ای هم در میان هست و تأثیر اون بر اقتصاد ایران، نویسنده تحلیل روزنامه جهان صنعت این موضوع رو هم از دو منظر بررسی کرده. تأکید کرده که در صورتی که این توافق سر بگیره، دولت به دلارهایی دست پیدا خواهد کرد، اون رو وارد کشور میکنه و در نتیجه به نوشته این روزنامه با توجه به کاهش شدید سرمایه اجتماعی و تحولات سیاسی در ایران در جریان هست، سرمایه های بیشتری امکان خروج از کشور رو پیدا خواهد کرد، چون در حال حاضر محدودیت هایی در انتقال ارز وجود داره و همچنین بازی هایی که دولت با نرخ ارز انجام میده به گفته روزنامه جهان صنعت سبب شده که بخشی از سرمایه ها در ایران حبس شده، در حالی که اونها هم قصد فرار داره و نوشته که اگر این توافق سر نگیرد در اون صورت هم باز و این عدم اطمینان، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی بیش از پیش خواهد شد و باز هم سرمایه های بیشتری از ایران خواهد رفت. تأکید نویسنده روزنامه جهان صنعت در این تحلیل اینه که در هر دو حالت همچنان سرمایه ها از ایران فرار خواهد کرد و دلیل اصلیش رو مشکلات حل نشده در حوزه سیاست و مسائل اجتماعی در ایران توصیف کرده. اما روزنامه جهان صنعت یک گفتگوی دیگر هم داره در شماره نوروزی خودش با حیدر مستخدمین حسینی که معاون وزارت اقتصاد دارایی بوده پیشتر و استاد دانشگاه از چهره‌های اقتصادی در ایران به شمار میاد. ایشون وعده های مقام های دولت فعلی رو وعده های پوچ توصیف کرده و نمیشه تمام وعده هایی که داده میشه قابل اجرا نیست، چه کاهش نرخ تورم، چه ساخت مسکن، چه آمارها و وعده هایی درباره کاهش میزان نرخ اشتغال اعلام میشه، نرخ بیکاری اعلام میشه و گفته میشه که دولت میتونه شغل بسازه، همین اینها رو پوچ توصیف کرده و تاکید کرده که به نظر میرسه به مرحله رسیدیم که تنها دولت و در واقع حکومت منافع ده معدودی رو اجرا میکنه و ران در اختیارشون میذاره، تامین میکنه و بقیه مردم رو در واقع به فکرشون نیست و اونها رو رها کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.